بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک به مناسبت ولادت امام حسین علیه السلام و همچنین برادر مکرم حضرت عباس و بالاخره حضرت امام زین العابدین بیمار و همه فقرا و الگارستان حق، انشاءالله ما را دعای خیر فراموش نفرمود. و برای تبرک این فرمایشاتی که جناب آقای مجذوب‌علی شاه به این مناسبت فرمودند با هم یک دفعه نگاه می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این عید یک چشم ما به دیدار نور جدید شاد و یک چشم ما اشکبار است، برای اینکه ما به خاطر داریم که بعداً همین اسلاف و گذشتگان ما با آن حضرت چه ها کردند، ولی خانواده آن حضرت هر تو چشمشان شاد بود. ما به پیروی از شادی آن خاندان شاد هستیم و اول هم به آنها تبریک میگوییم که روح آنها همه جا هست و تبریک را از همه می شنوند. سلام و تبریکی که بی جواب نمی گذارند. انشاءالله به ما هم جواب بدهند. نه در خور ما، که در خور ما چیزی نیست. در خور ما همین است که داریم، ولی در خور آن انسان‌هایی که آنها را می‌خواستند ما را هم همانطور حساب کنند و به ما پاسخ بدهند انشاءالله. بعد از آن به حاضرین که تشریف آورده‌اند که با هم شاد باشیم تبریک می‌گوییم و در واقع به همه جهان، اینکه ضمناً امروز را یعنی تولد آن حضرت را روز پاسدار اسم گذاشته هم اسم گذاری خوبیست انشاءالله. آن روزهای اول را من به یاد دارم، حالا را نمیدانم. روزهای اول میتوانم بگویم که این نامگذاری بسیار خوب و مناسب بود. من خودم جوانهای را دیدم که با خلوص نیت جانبازی می کردن. به هر جهت این روز را تبریک می گوی. ولی آن کسی که در دامان مادر بزرگوار خود زیر چشم چتر حمایت پدر بزرگوارش و جد اعلای مقدارش بزرگ شد، ببینید به قول آن جامعه شناس ابن خلدون، حسین با شمشیر جد خود کشته شد. یعنی شمشیر جد او را دیگران غصب کردند و با آن او را شهید کردند. یعنی گفتند حسین از دین جد خود خارج شده است. به هر جهت چشمان گریان را حالا ببندی، انشاءالله آن خداوند گناه اسلاف ما را که این کار را کردن و گناهان ما را همه با هم ببخشن. ازدواج علی و فاطمه که انجام شد، بعد از چند وقت به پیغمبر گفتن دخترت فاطمه حامله است. حضرت فرمودن وقتی فرزند به دنیا آمد پستان به دهن او نگذارید، به او شیر ندهید، اول به من خبر بدهید. بچه که به دنیا آمد، حضرت در مسافرت بودن. کودک خیلی گریه میکرد. آنها برخلاف آن دستور، برای اینکه کودک را آرام کنند، شیر به او دادن. حضرت که برگشتن دیگر چیزی نفرمودن. ولی همین دستور رو در مورد فرزند دوم فاطمه وقتی که حامل شد فرمودم. این دفعه فرزند هر چه گریه کرد بنا به دستور پیغمبر توجه نکردم تا پیامبر اکرم از سفر برگشتم و زبان خود را در دهان طفل گذاشتم و او را آرام کرد. این که پیغمبر فرموده انا من حسین و حسین منی شاید جهت ظاهری آن این بود، یا اینکه گفتار او از همان زبان پیغمبر بود، همان زبان که در دهان پیغمبر. از همان اول تولد تمام جهان اسلام متوجه بودند که پیغمبر نقش خاصی برای این کودک پیشبینی کرده که فرمود تا من نیایم قضا به او نده. در واقعه کربلا 72 نفر بودن، حالان که به قول یک معترضی که می گفت در جنگ ها میلیون ها نفر کشته می شن. چرا؟ آن واقعه در عالم مانده. یعنی آنقدر که راجع به این واقعه و شهادت مثلا 70 نفر کتاب نوشته شده و گفتار شده، راجع به هیچ یک از جنگ های جهان بلکه مجموع آنها هم اینقدر نوشته نشده. راجع به این واقعه هنوز هم در دنیا به عنوان قضیه جاری، یعنی قضیه‌ای که کهنه نشده، گفته می شود. به خصوص نزد شیعیان یک قصه بیش نیست غم عشق. این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. واقعه کربلا یک مقطع خاصی در تاریخ اسلام بود. دیده اید حالا در تاریخ ایران از سلطانها، شاهها پر است که این سلسله رفت و آن یکی آمد و هر کس یک مقطعی دارد. تغییراتی همیشه وجود داشت، منتها بعد از مدتی همان روال اول ادامه پیدا می‌کرد. ولی با قضیه کربلا و وقایع امام حسن دوران جدیدی شروع شد، به طوری که خیلی از مستشرقین که اسم شیعه را در کتاب‌ها نخوانده‌اند و ندیده‌اند که شیعه چیست و در کتاب‌ها نخوانده‌اند می‌پرسند از کی شیعه به وجود آمد. جواب قاطع آن است که قبل از تولد جهان شیعه به وجود آمد. مهمترین واقعه ای که بعد از آن واقعه تشیع علم شد قضیه کربلا بود. بعد از آن که بنی امیه ضد اسلام جنگیدن و حیات و فعالیت های امام حسین شروع شد. ولی آنها اشتباه می کردن، خیال می کردن که شیعه یک جریان سیاسی است. چون دنیای امروز طوری شده که همه چیز سیاسی شده. خود ما میبینیم که فلان کس به فلان کس لبخند میزنن، این معنای سیاسی پیدا میکنن، حالان که ممکن است آن وقت یکی او را قلقلک داده و خندیده باشد. یا فلان کس به فلان کس عهد کرده، بنابر اوضاع سیاسی عوض میشود، حالان که آن وقت شاید دل او درد گرفته که عقل کرده، ولی همه چیز سیاسی شده. متاسفانه این است که اینها که حالا تحقیقات می کنند شیعه را به عنوان یک گروه سیاسی، یک حزب سیاسی در نظر می گیرند و می گویند این حزب از کی شروع شد و جواب می دهند از فلان وقت. نه، شیعه یک گروه فکری داخل اسلام است. اسلام واقعی است. شیعه مثل مردی است که وقتی سیلی می آید و همه چیز را می برد، خرابکاری می کند، این مرد نیرومند می ایستد، دست خود را دراز می کند، آنهایی را که دست به او می رسد نجات پیدا می کند و می گذارد سیل، نمی گذارد سیل آنها را ببرد. این شیعه است. شیعه‌ای که در انقلاب جهان امروز ایستاده، آنچه را که باید نگه دارد نگه می دارد. آنچه خداوند مقرر کرده که بماند، بنا به آیه قرآن فإنما زبد فیذهب جفاء می ماند. ما بقی کف آب است و می رود. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما آنچه به نفع مردم است مکث می کند و می ماند. پیغمبر که ظاهر شد، اول برای بعضی ها عجیب و غریب بود. یک انسانی که تا آن وقت او را می شناختن، انسان متین، راستگو، مرد فداکار، با خصوصیت هایی که همه مردم حتی بست پرست ها امیدوار بودن چنین کسی حکومت کند، او آشکار شد. بعد این حرفا را زد، مثل یک قطعه جواهری که در لجنزار افتاده باشد خداوند دست کرد، این قطعه جواهر را درآورد و شست و به عرب ها نشان داد و گفت این جواهر است که می خواهید از او شما و مال شما باشد. و دوران جدیدی شروع شد. یک مدتی در حیات پیامبر، در 23 سال حیات او، مردم آسایش دیدند، خداوند شناختند. البته بعد از پیغمبر هم در زمان خلفای راشدی، نه همه آنها، شیخین فقط ابوبکر و عمر به ظاهر نگاه می کردن و در ظاهر نقصی نمی دیدن. فرض می کردن اینها هم جانشین هم. همین راه ادامه می ده. ولی ما حالا می دانیم تمام گرفتاری ها از آن ایام شروع شد. حضرت علی هم می دید که ظواهر اجرا می شود. دیگر کاری نداشت، چون همه مردم لایق نبودن که به باطن بپردازن. از اینجا بود که عمر اجتهاد کرد، آمد گفت ای پیغمبر دوره زمان آخرت حیات خود، جانشین تعیین کن. عمر نگاه کردید عشره مبشره 10 نفری که به قول روایت اهل سنت این 10 نفر را خداوند بشارت بهشت داده، ابوبکر و سعید و ابو عبیده و غیره هستن. حالا چون شیعه اکثر این مسئله را قبول ندارند و میگویند نه این صحیحی، چنین چیزی نیست که خداوند به آنها وعده بهشت داده باشد. به یاد دارم حضرت صالح علی شاه فرمودند من به این کاری ندارم که ببینم اخبار و احادیث کدام درست است یا اشتباه، ولی فرزند اگر درست باشد و پیغمبر هم فرموده باشد، آن وقت که فرمود آنها اینطور بودند، برای اینکه حالات آن اشخاص در آن وقت بهشتی بود ولی بعد جهنمی شد. عمر هم نگاه کرد راجع به آنهایی که مانده بودند، اوف عبدالرحمن و اوف پولدار و ثروتمند است، طلحه و زبیر خیلی به حکومت واسطه و علاقمند حکومت کوفه هستند. اما راجع به علی دو ایراد گرفت، یکی که علی زیاد شوخی میکرد و مزاح و سبک میشد، چون عمر خیلی خشن و جدی بود و اصلا شوخی از عمر نقل نشد. ایراد دیگری که به خلافت خیلی حریصه، یک استنباط غلط را ببینید. علی همیشه می‌فرمود خلافت حق من است، ولی نمی‌گفت من را خلیفه کنید، می‌گفت پیامبر خلیفه تعیین کرده، هر که او تعیین کنه او خلیفه است. نه برای اینکه علاقه من بود بده، که بعد هم به ابن عباس یا خود عباس در موقع خلافت فرمود حکومت و خلافت بر شما برای من از این نعلین و کفش‌های پاره قیمتش کمتر است. علی در دوران خلافت بارها آرزوی مرگ می‌کرد، یعنی از خدا مرگ خود را می‌خواست. آنها اشتباه کردند. این زمان یک دورانی بود که دیگر ظاهر اسلام هم کنار گذاشته شد. زمان پیغمبر هم ظاهر و هم باطن اسلام بود. زمان خلفا آن دو نفر اول ظواهر اسلام و حکومت بود. بعد از آن ظواهر هم دیگر از بین رفت. در زمان عثمان و بنی امیه ظواهر هم از بین رفت. تا آن ایام شیعه را شیعه علی می گفتن. آنهایی بودن که می گفتن پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا، طرفدار علی بودن و می گفتن دنبال روی علی هستیم. این یک فکر سیاسی بود. مثل حالا به 4 تا 5 تا اسم حزب فلان و فلان. اینها هم یک حزبی بود. همونطور که الان می گوین این یکی برای ریاست شایع تر است. آنها می گوین آن یکی. همه می گفتن یک دسته هستن که میگوین علی شایسته تره، لذا این یک حزب است. ولی شیعه از اولی نبود، شیعه حزب سیاسی نبود، شیعه امر الهی و فکر الهی بود. هسته اولیه شیعه از کجا پیدا شد؟ از آنجا که بعد از فوت پیامبر یک گروه در رأس آنها علی علیه السلام بودن، معتقد بودند که پیامبر علی را به خلافت تعیین کرده و خلافت الهی هم چیزی نیست که ما معین کنیم، خود خدا باید تعیین کنه. خدا توسط پیغمبر خلیفه الهی را معین کرد و پیغمبر هم گفته خلیفه الهی علی است. به همین جهت هم خلفای قبلی می گفتن خلیفه رسول الله هستیم. ابوبکر عمر خلیفه رسول الله، ولی علی علیه السلام از اول می فرمود من خلیفت الله هستم. یعنی اون خدا که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من را توسط پیامبر خلیفه قرار داده. منتها نه اینکه خود را مستقل بداند، برای اینکه بارها گفته بود انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان محمد هستم، ولی خود را خلیفت الله میداند. یک دسته میگفتن پیغمبر اصولا خلیفه معین نکرد، خدا پیغمبری فرستاد، بعد از اون دیگر کاری نداره، دیگر با خود ماست، ما باید بگوییم چه کسی حکومت کنه. غیر از علی را انتخاب کردن. خیلی حتی طوری شد که علی هم در منتخبه نبود و الا نمی گذارد چنین شود. این اساس اولیه شیعه است. هر کس بگوید جانشین پیغمبر را خدا باید تعیین کند، خدا توسط پیغمبر خود علی را تعیین کرده. او شیعه اولیه است. آن که میگوید ما انتخاب کردیم، که هیچ بعد مکاتیب کلامی فقهی و و اصولی پیدا شد و اختلاف افتاد. بنابراین شیعه از همان اول بود، لااقل در زمان حیات پیغمبر، شیعه علی کسی نبود، دوستان علی بودن، ولی به آنها شیعه علی نمی گفتن. بعد از رحلت حضرت شیعه علی پیدا شد، منتها فقط یک تفکر بود. همینطور تصور می کردن، نه تصور خیالی، یعنی اینطور فکر می کردن و می گفتن علی مبارزه می کند که خلافت را به دست آورد. حالا چه کسی خلیفه واقعی هست، چه کسی نیست. شیعه علی قطره کمک میکنن، میگوین شیعه حزب سیاسی شده تا علی به حکومت و خلافت برسه، همون طریقی که آنهای دیگر به خلافت رسیدن. نیامدن بگوین تو خلیفه هستی. حالا که عثمان مرده بود، ما خلیفه نداریم، تو خلیفه ما هستی. هنوز خلیفت الله را قبول نداشتن. اینها خود را مجاز می دانستن که با علی مبارزه کنند. خیلی ها این حساب را با علی مبارزه کرد. بعضی هم نه، می دانستن که علی کیست. ولی معزالک خیانت کردن. دو نفر تحله زبیر از صحابه خاص پیغمبر، خیلی صحابه بزرگوار بودن، آن دو نفر حکومت بصره و کوفه را خواستند. وقتی علی خلیفه شد، خدمت حضرت آمدند. حضرت آنها را می‌شناخت، ولی به آنها حکومت نداد و آن جنگ را به راه انداختند. عایشه ام المؤمنین خیلی مؤثر بود، زن پیغمبر بود. او همچون خودش را فرزند نداشت و پیغمبر از خدیجه فرزندی داشت، همیشه هم حضرت تعریف خدیجه را می کردن به خاطر رقابت و به قولی همون ناراحت می کرد. از طرفی فاطمه فرزندی داشت، هم خود او مورد مهر و محبت پیغمبر بود، هم فرزندان او. اینها همه محرک بود که او هم وارد جنگ شود و او را به جنگ واداشت. البته در خیلی اخبار هست که بعدها راجع به این قضایا از عایشه پرسیده، چون همیشه از عظمت علی تعریف میکرد و بارها گفت کاش من فراموش کرده بودم، یعنی نبودم که اصلا چنین جریانی بشود. علی خلیفه شد. در همون جنگ بصره دو صف ایستادن. آخر جنگ ها آن وقت با بوم نبود که بیندازن و منفجر شود. دو صف رو به روی هم می ایستادن. حل بن مبارز می گفتن. برای اینکه قشون بصره هم که علیه علی بودن جاهل و نفهم بودن. نه اینکه همه مغرض بودن. به طوری که شطوری که عایشه روی آن نشسته بود، محمد حنفی یا کسی دیگری پی کرد و پای او را زد و از قشون دو سه نفر رفتن عوض پای آن شطور ایستادن. یعنی شطور روی شانه آنها بود و اعتقاد داشتن، منتها در نفهمی. بعد که جنگ تمام شد و کشته ها افتادن، به قولی مأمورین هلال احمر آن روز اشخاصی بودن که این مأموریت را داشتند که اگر مجروحی بود او را ببرند و اگر مرده بود او را دفن کنند. یکی طلحه را دید، یعنی طلحه او را دید، صدا زد بیا. زخمی شده بود، افتاده بود. او آمد، طلحه از او پرسید تو از طرف علی هستی یا قشون مقابل؟ گفت از طرف علی هستم. طلحه گفت دستت به علی که نمی رسد، تو دست خود را به نمایندگی از طرف علی پیش بیاورم تا تجدید بیعت کنم. این معلوم می شود گناه خود را فهمیده بود و پشیمان شده و در عهد آخر می خواهد به هر بهانه‌ای هست تجدید بیعت کنم. او از بزرگان صحابه بود. زبیر هم همینطور. زبیر پسر عم حضرت بود. حضرت در مقابل صدا زد که زبیر بیا. زبیر رفت خدمت علی. علی فرمود که یادت هست یک روز من و تو جلوی پیغمبر ایستاده بودی. تو از من خیلی تعریف کردی و حضرت به تو فرمود مواظب باش شمشیر روی همین علی نکشی. زبیر فکر کرد بله برگشت ولی به قشون نرفت، به بیابان رفت. بعضی میگوین همینطور به یک ده پشیمان شد ولی لطمه به خود زد. بعد هم که معاویه به میان آمد، معاویه خیلی آدم حیله‌گر و زرنگ بود. به پسرش توصیه کرد با حسین کاری نداشته باش. اگر بیعت هم نکرد، بیعت نخواه. اول بخواه، اما اگر بیعت نکرد چیزی نگو. او میدانست که یزید پسر او از خود او خبیث‌تر است. این نصیحت را کرد. او میفهمید که به هر نحوی هست باید با سیاست باشد. و یزید نفهمید. صفحه جدیدی در تاریخ اسلام ایجاد شد. از بعد از قضیه عاشورا، به خصوص امامت حضرت سجاد که اصلا به حکومت کار نداشت، مردم فهمیدند شیعه علی، حسن و حسین اصلا تابع حکومت نیستند، ولی حضرت سجاد پسر امام حسین به انتقام خونهایی که از خانواده او ریخته باید مبارزه به لشکر بکشند. پس اینها میخواستن نشان بدهند آنچه دشمنان به بهانه اسلام انجام میدهند به قول آن دانشمند جامعه شناسی با شمشیر پیغمبر میخواستن نوه پیغمبر را شهید کنند. اینها اسلام نیست. میخواستن این را بفهمانند که معاویه که روز چهارشنبه نماز جمعه برای مردم میخواند خلیفه نیست و آنهایی که چهارشنبه نماز جمعه خواندن مسلمان نبودند. از آنجا شیعه به عنوان یک مکتب دینی، مکتب مذهبی سر برآورد. شیعه را علی، ولی امام حسین فرمود اسلام محکم نمیشود جز با ریختن خون من. شمشیرها بشتابید، زودتر بیایید. شمشیرها هم شتافتند، خون حسین را ریختند که نهال اسلام تقویت شد و پارور شد. حالا ما تاریخ را میبینیم، ولی آن روز که آن بزرگوار متولد شد ما آن روز را تبریک میگوییم به جد بزرگوارش که فرمود انا و من حسین منی. به مادرش، به پدرش، به برادرش حسن علیه السلام که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین به هر جهت امام و پیشوا هستند، چه نشسته باشند و چه قیام کنند. به ایشان تولد چنین بزرگواری را تبریک میگوییم. ولی چی کردیم ما؟ نه از زندگی خود عبرت میگیریم، نه از زندگی گذشتگان. رسم جهان هم اینه. هیچ کس از تجربه ای که خود نتوانسته استفاده کنه. سعدی گوید مرد هنرمند را مرد هنرمند و خرد پیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه آموختن با دیگری تجربه بردن به کار. ما از هیچ یک از این دو عمر استفاده نمی کنیم. نه تجربه می آموزی، و اون چه دیگران تجربه کردن به کار میبریم. و هر جهت تولد همه بزرگواران برای ما با عید است. ولی بعضی در تاریخ فصل جدیدی باز کردن. در کتاب الهی فصل جدیدی بود. باز مجددن به همه تولد آن بزرگوار را تبریک می‌کنم. اول به آن بزرگوار را، بعد هم به حاضری، انشاءالله. امیدواریم که ما بتوانیم درست با جای پایان ها بزنیم و کارمون درست باشه.